بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْغُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. همون گونه که مستحضرید، ما از ابتدای مهر امسالی که جلسه جدیدمون رو آغاز کردیم، بنا رو بر این گذاشتیم که چون سوره بقره به پایان رسیده بود، آیاتی که بحث‌انگیز است و در بین فرق مختلف اسلامی اختلاف نظر نسبت به این آیات وجود داره و یا آیاتی که برخی از غیر مسلمین به مسلمین اشکال و ایراد میگیرن تحت عنوان آیات مشکله، اینا رو مورد بحث قرار بدیم و این نقطه نظرهای اختلافی رو هم ببینیم از کجا ناشی شده و نظر بزرگان و مفسرین از عالمان شیعه در حل این چه بوده است. بزرگان ما در تفاسیر چه فرمودن؟ از جمله آیاتی که قبل از هفته گذشته و هفته قبلم که عرفه بود دو جلسه فاصله افتاد، آیه 41 از سوره انفال در خصوص خمس بود. دو جلسه بحث کردیم. این جلسه سوم در ادامشه. چون هفته قبل به مناسبت قدیر آیه را عوض کردیم، اون آیه قدیر 3-4 جلسه دیگه هنوز باید بحث کنیم انشاءالله. ولی همون گونه که قبلن هم عرض کردم، از هفته آینده به مناسبت محرم ما هر شب تا شب، یعنی از شب جمعه تا شب عاشورا، هر شب انشاءالله ادامه بحثی که سالهای قبل راجع به امام حسین علیه السلام داشتیم اونو پی میگیریم. بعد از دهه محرم بر میگردیم انشاءالله اون بحث آیه قدیر رو ادامه خواهیم داد. دو قسمت آیه که دو جلسه بحث شد، یکیش این بود: وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. این قسمت یعنی تا اینجا رو ما دو قسمت دو جلسه بحث کردیم. یه قسمت این بود که خمس غنیمت که قرآن میگوید باید پرداخت شود در راه خدا، رسول خدا و لذی القربا، این غنیمت چیست؟ اختلافی که بین شیعه و سنیه چیه؟ خب نسبتاً مفصل بحث کردیم، دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. قسمت دوم هم که جلسه دیگه روش بحث کردیم، این ذی القربا کیا هستن؟ با شواهدی که از آیات دیگه با هم داشتیم و بحثی که از نظر قرآنی و ضوابط زبان عرب با هم پیگیری کردیم، دیدیم که در اینجا قربا قربای پیامبر است و قربای پیامبرم مشخص. پس قرآن می‌فرماید غنیمت که منحصر به غنیمت جنگی نیست که توضیحش گذشت، باید خمسش در راه خدا، رسول خدا و ذی القربای رسول خدا پرداخت بشه. در ادامش ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، سه عنوان دیگر رو خداوند در ادامه آیه مطرح کرده: یتیمان، مسکینان و در راه مندگان. خب اینا آیا یتیمان و مسکینان و در راه مندگان به صورت عام یا اونهایی که از ذی القربا هستند یتیمند و مسکینند و در راه مونده اند؟ اجازه بدید اول یک بحث قرآنی رو به صورت کلی در این رابطه من عرض بکنم، بعد در این مورد خاص به صورت جزئی و مصداق معین با هم بحث رو پی بگیریم. بحث عام چیه؟ قرآن کریم نه یک جا، نه دو جا، نه پنج جا، مرتب به مناسبت‌های مختلف تأکید می‌ورزد و به پیروان قرآن تأکید می‌کند که نسبت به فقرا، ضعفا، نیازمندان مالی حساسیت نشون بدید، بی تفاوت نباشید. یکی از دستورات قرآنی که تأکید بسیاری کرده، حالا من نمونه هاش رو از قرآن عرض می کنم فقط، و در روایات معصومین علیهم السلام هم این رو بیشتر برای ما شکافتند و توضیح دادند و بحث کردند، مسئله حل مشکلات مالی افراد جامعه ایست که شما با اونها دارید زندگی می کنید و توان دارید مشکلات اونها رو برطرف کنید. اینو قرآن تأکید بسیار ورزیده و همین عنوان یتیمان، یتیم گفته، چون اگر کسی سرپرستش و ولیش رو از دست داد که به اون میگن یتیم، این علل قاعده نیازمند به علل قاعده، حالا در موارد استثناء بحث دیگری است و میدونید همیشه وقتی قانون رو به صورت کلی و دستورالعملی رو به صورت کلی وضع میکنن، گرچه در اصول فقه بزرگان این اشاره رو دارن ما من عام من الا وقد خص، هیچ بحث عمومی نیست مگر اینکه اختصاص بردار است، تخصیص بهش میخوره، اما معمولا جعل قانون، وضع قانون، معین کردن یک دستورالعمل به صورت کلی در نظر گرفته میشه. در مواردی که به صورت کلی ما بخوایم نگاه کنیم، خب یکی از اقشار جامعه که ممکنه نیازمند باشه، اینا کسانی هستند که سرپرستانشون رو، اولیاشون رو از دست داده اند، نیازمند به توجه بیشتری هستند. مسکین در قرآن کریم گاهی مسکین جدا گفته شده، گاهی فقیر جدا گفته شده، گاهی مسکین و فقیر با همدیگه در کنار هم در یک آیه گفته شده. حالا آیهشو انشالله با هم میخونیم. در ادبیات عرب، صاحبان زبان عرب، آشنای با زبان عرب و صاحبان کتاب لغت عربی و قاموس و مفردات قرآن این بحثو کردن. میگن در زبان عربی فقیر و مسکین اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا. یعنی چی؟ اگه کلمه فقیر و مسکین رو با هم دیگه کنار هم بیارن، ازا اجتمعا افترقا، معنیشون با هم دیگه فرق داره. مسکین یه معنی میده، فقیر یه معنی. ازا افترقا، اما اگه جداگانه بحث شد، اجتمعا معناش یکی میشه، با هم جمع میشه. مثلا اگر شما گفتید به فقیر و مسکین کمک کنید، همینطوری که راجب زکات واجب در قرآن کریم گفته شده، حالا عرض میکنم خدمتون که از جمله مواردی که زکات را باید داد برای فقرا و مساکین است. اینجا فقیر و مسکین رو با هم آورده. اذا اجتماع افترقا، میگن فرقش چیه؟ میگن فقیر به کسی میگن که قدرت کار دارد، تنبلی هم نمی کنه، از زیر بار کار در نمیره، ولی بنده خدا یه شرایطی پیش اومده که درآمدش کفاف زندگیشو نمیده، مشکل داره، اینو میگن فقیر. داره کارم میکنه، داره تلاشم میکنه، بنده خدا جدیتشم به خرج میده، ولی خب نمیگذره، زندگیش نمیگذره، فعلا نیازمنده. مسکین کسی است که توان کار نداره، حالا یا جوونه ولی مثلا فلج شده، مشکلی پیدا کرده، گرچه جوونه ولی خب بنده خدا نمیتونه کار کنه، یا مسنه بدنش سالمه اما در اثر کهولت و سن بالا دیگه توان کار نداره. فقط با اشاره میگم اگر وقت بود سراغ اینجور روایات بریم، امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خلافت ظاهریشون، این روایت رو دیدم انقدر برام جالب بود، امیرالمؤمنین در دوران خلافت ظاهریشون از جای رد میشدن، یک پیر مردی رو دیدن گدایی میکنه، فرمودن که این چرا گدایی میکنه؟ گفتن توان کار نداره. فرمود تا جوان بود چی؟ گفت نه خیلی هم کار میکرد ولی الان توان نداره. فرمود پس بیت المال مسلمان ها رو برای کجا گذاشتن؟ این تا جوان بود کارش رو کرد، حالا وقتی توان نداره باید کنارش بزنم، بگید باید بیاد ما از بیت المال تأمینش کنیم. روایت از پیغمبر خدا دیدم، اگر حالا من چون بحثم این آیه است سراغ اونا الان نمیتونم برم، ولی اگه لازم شد یا وقت کردیم راجب نظر قرآن و اسلام راجب مسائل مالی جامعه، به اینجور روایات باید بپردازیم. روایت از پیغمبر اسلامه، اگر یک انسان متدین از دنیا رفت و قرض دارد، قرضش به عهده منه. اما قید متدین داره، یعنی چی؟ یعنی عمدی نرفته ریخت و پاش کنه که قرض بذاره، عمدی نرفته بیش از حد نیاز خودش یک کارایی بکنه بعد قرض بذاره بمیره بره، حالا یا ورثه‌ش رو یا اونایی که از اونا قرض گرفتن یه عده رو گرفتار کنه. نه، آدم متدینی در حد شؤونات خودشان سالم زندگی کرده، ولی یه جوری شد وقتی مرد قرض داره. پیغمبر میفرماد قرضش به عهده منه. حالا این که بعضیا فتوا میدن از وجوهات میشه، از خمس میشه، به اینجور جاها رسید، اینا مربوط به این مسائل میشه که حالا اگر بشه انشالله به اونجا خواهیم پرداخت بیاری خدا. میگه فقیر کسیست توان کار داره ولی زندگیش نمیگذره. مسکین کسیست مثل زمینگیر شده، انگار تو مسکن خودش اونجا وابسته شده، این نمیتونه کار کنه اصلا، به هر حال چون نمیتواند کار کند نیاز دارد. پس اگر ما فقیر و مسکین رو با هم دیگه به کار بردیم، یعنی اینجور نیاز نیازمندی اینجوری، نیازمندی اینجوری، اگر جداگانه گفتیم فقیر است، خب میتونه هم فقیر به معنی که الان گفتیم هم مسکین، گفتیم مسکین است معنی هر دو میده. حالا در قرآن کریم خیلی از جاها دستور اخلاقی حکمی میدهد که به فقرا و مساکین توجه کنید، حساسیت نشون بدید. به عنوان مثال عرض میکنم سوره مبارکه بقره آیه 83 که بحثشو در روال تفسیر سوره بقره که الحمدلله سالیانی هم طول کشید موفق شدیم تمام شد، بحثشو کردیم نزدیک 11 سال قبل، شاید مثلا 10 سال قبل، اما الان فقط به حدی که کاربرد بحثم عرض بکنم، آیه 83 سوره بقره، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. خب در قرآن کریم میدونید بنی اسرائیل رو زیاد قرآن مطرح میکنه و این بیان داستان و بقای بنی اسرائیل قصد بیان تاریخ برای بقیه نیست، میخواد از بیان اون تاریخ ماها درس بیاموزیم، عبرت بگیریم. لذا وقتی خود قرآن کریمم به پیغمبر خدا میفرماید فقصص القصص، بعدش میگه لعلهم یتفکرون، باشه که فکر کنن روی اینا، عبرت بگیرن، درس بیاموزن. گذشته رو میخونیم که برای حال آینده خودمون از او درس زندگی بیاموزیم. حالا داره داستان بنی اسرائیل رو میگه. من جمله از دستورات و فرامینی که خداوند از طریق حضرت موسی برای بنی اسرائیل معین کرد که البته قرآن میگه اینا شوق گذار نشدن، گرفتار عذاب شدن، تو وادی کی افتادن؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که در رابطه باز بنی اسرائیل و قدر ناشناسی از ارزش هدایت حضرت موسی علیه السلام مطرح میکنه که یه درسی هم برای ما میشه. حالا یکی از این دستورات اینه، لا تعبدون الا الله، جز الله رو عبادت نکنید. بحث ها داره، هرچی هم بحث کنیم حالا حالا لا تعبدون الا الله تموم نمیشه. هرچی بریم جلو، درجات عبادت، مراحل عبادت، اهداف عبادت، نحوه عبادت، اینا که بحثای مفصلی است که کاری نداریم. و بالوالدین احسانا، که البته این مال قدیمی هست دیگه، حالا خیلی مطرح نیست. و بالوالدین احسانا، در کنار لا تعبدون الا الله، در قرآن چند جا این حساسیت نشون داده شده. بعد از بندگی به حضرت حق که خودش هدف آفرینش انسانه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و هاکذا، کلا اون بحث بماند. و بالوالدین احسانا، این یک تکلیف ارزنده است که ما به عنوان انسان باید بهش توجه داشته باشیم. و ذل قربا، احسان به اینجا بحثی که جلسه گذشته راجع به قربا داشتیم، گفتیم اینجا که ذل قربا گفته شده، اگر اون چه که قبل بیان میاد در واقع چون ضمیر نیاورده، این با الف و لام برمیگرده به اون قبلی. روی سخن با کیه؟ با بنی بنی اسرائیل، با شما. پس به والدین خودتون شما باید احسان کنید، به ذل قربای خودتون، یعنی هر کسی به اطرافیا، نزدیکا، فامیلای خودش. ولی یتاما و المساکین، اینجا دوباره قید آورده، ولی یتاما و المساکین، دیگه فقیر و مسکین نمیگه، ول فقرا و المساکین، میگه ول مساکین. اینجا پس فقیر و مسکین اذا افترقا اجتمعا، مساکین فرموده، یعنی هر نوع فقیری. به والدینتون احسان کنید، به ذل قربا، فامیلا، اطرافیاتون برسید و به یتیمان و مسکینان احسان بکنید. و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، گرچه اکثرا گوش نکردن و انجام ندادن. این دستورالعمل به صورت کلی. باز در همین سوره بقره آیه 177 دقت بفرمایید، لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، یادمه زمانی که به این آیه رسیدیم چند جلسه روش بحث کردیم. لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، بر مقام بر که یک مقام ارزنده است که قرآن بر او تاکید می‌ورزه، این مقام چیه؟ حالا بحث‌های تفسیری صورتتون رو به طرف شرق بگردونید، غرب بگردونید، اینا نیست. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، اینا بحثاش گذشت، منظورم اینجاست. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. پس یکی از شاخصه های انسان‌های نیکوکار و ارزنده و کسانی که به مقام بر میرسن از دید قرآن کریم کیانن؟ کسانی که ایمان به خدا دارن، ایمان به آخرت دارن، ملائکه رو قبول دارن، کتاب و انبیا رو میپذیرن. بلا فاصله بعد از این که ولی کتاب و نبیین کتاب و قبول دارن، انبیا رو قبول دارن، و آت المال علی حبه، آت المال علاه و بهی، میدن مالشون رو با وجودی که اون مال را دوست دارن. البته اینا مال قدیمی ها بود، الان که کسی علاقمند به مادیات و تعلقات مادی اینا نیست، چون الحمدلله اونقدر جلسات سازنده بوده و بالا آورده که بشر دیگه از به قرآن عامل شده. یه وقتی بشر به مال خیلی دلبسته است، دلکگو به یکی گفتم در راه خدا یه مقداری پول بده، گفت جان نیست راحت توانش داد، مال است. خب مگه بیر راحتی میشه از مال گذشت؟ یکی از اون بزنگاهای حساس زندگی انسان‌ها که آیا واقعاً وای میسه یا حرف دینی میزنه، یه بزنگاه مال. ولی مال دوستی هم یکی از اون انگیزه های نفسانی است در وجود انسان که خدا را شکر، خدا را شکر. گفت اگر نخوردیم گندم دیدیم دست مردم، ما اگر خودمون توفیق پیدا نکردیم تو این زمینه های رشد رو در خودمون ایجاد کنیم، ولی دیدیم کسانی را که حقیقتاً طلا و کاه براشون یکسان بود. این مقام پر به جایی میرسه حقیقتاً من شهادت میدم در این شب جمعه در این مکان که به نام حسینیه در دور هم جمع شدیم، شهادت میدم من دیدم افرادی که واقعاً تعلقشون وابستگیشون به مسائل مالی به گونه ای بود که اگر الان طلا از جیبش در می آورد به یکی میداد، یا فرض کنید دست میکرد تو جیبش هیچی نبود، یه قلم بود، می‌خواست این قلمو در بیاره بده، اگه دست میکرد تو جیبش سکه در می اومد اینو می‌خواست به طرف بده، به همون راحتی میداد که دست میکرد تو جیبش قلم در می اومد. حالا این علاقه‌ای که طبیعتاً در هوای نفس انسان نسبت به مادیات است، قرآن کریم میگه مقام بر چیه؟ و آتل مال علی حبهی زبل قربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل، چون این ستا رو اونجا میاد بعد حالا بحث میکنیم، و سائلین، حالا یه عده میان درخواست میکنن سوال میکنن، و فر رقاب، یه عده گرفتار شدن در بندن، اینها یه حالت بردگی براشون پیش اومده، با این پول بدید اینا رو مثلا آزادشون بکنید. این باز یه آیه دیگه، فقط تو سوره بقره دارم این چند تا رو میگم، به همین ترتیب تو آخر قرآن بخوایم بریم یه چند جلسه ای، ولی کافیه یه نمونه دیگه فقط بگم. و یه دونم از سوره نساء، باز حساسیت قرآن نسبت به این که آقا به فقرا برسید، به مساکین برسید، به نیازمندان برسید، امکان مالی دارید اونا رو در نظر بگیرید. این کلیه بحثه، حالا تو بحث خمس که یک فرض من الله هست و واجب است، حساب دیگه ای داره. آیه 215 سوره بقره دقت بفرمایید، یسألونک مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. باز در این آیه میگه والدینتون رو، اقربا و اطرافیان و بستگانتون رو، یتاما و مساکین و در راه مندگان. اون وقت یه نکته خیلی قشنگی که آخر آیه بحثش گذشته قبلا، و ما تفعلو من خیرن، این کار خیری که شما دارید انجام میدید، اون چه از کار خیر که شما انجام میدید، فان الله بهی علیم. یه تعبیری توی خود ماها هست، میگیم پیش خدا گم نمیشه، خدا که میدونه چی کار دارید میکنید. لذا حالا حتما لازمه بنده مثلا رسیدای به خیریه ها دادن بگیرم قاب کنم تو اتاق کارم بزنم، یا مثلا آقا این قبضایی که من به خیریه ها دادم همه رو لا کفن من بذارید. این توهین به علم خداست، اگه توجه بکنیم توهین به علم خداست. خدا نمیدونه، خدا احتیاج به این قبض داره؟ چرا گفتن اگه صدقه میدید، اگه کمک میکنید، یه جوری بدید که این دست میده این دست نفهمه؟ دو نکته در روایات ما دقت کنید چقدر قشنگه، یکی اگه این دست میده این دست نفهمه، یکی صدقه دادی این دست تو به صورتت بکش مثل یه چیز تبرکی. چرا؟ میگه چون این که صدقه شما میدی، اونی که از شما در واقع میگیره خداست، مثل که دستتون به دست خدا خورده، این دست متبرک شده، بکش به صورتت. همونطوری که شما دست به ذریح میمالی، مثلا به سر صورت خودتون میمالید به عنوان، میگه این دست صدقه در راه خدا به خدا داده، این باید ارزش براش قائل. نگرش رو اصلا تا این که بگه آخ امروز فلانی سر راه ما قرار گرفت، تو رو درواسی قرار گرفتیم، چه کشیدیم اینقدر به فلان خیریه دادیم. اسلام میخواد نگرش رو در کار خیر مالی چجوری قرار بده. خوب دقت بفرمایید، اینو اشاره بکنم برم سراغ آیه خمس. میخواد نگرش رو نسبت به یک کار خیر چجوری انجام بده. واجب که چی؟ اونی که واجبه که مال شما نیست. خمس، فان خمسه لله وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، این که مال شما نیست، خمسش مال خداست، و لذا اگر شما جدا نکردید مال شما با مالی که مال شما نیست چی شده؟ قاطی شده. تصرف در مال مشاع که سهم شریک رو جدا نکردید در فقه چه صورتی داره؟ اون که اصلا بحث دیگری میشه. اما حالا منهای اون حدی که تکلیف واجب است، میگه حالا اگر یه زمینه‌ای پیش اومد، شما توفیقی پیدا کردید یه کار خیلی در جامعه بکنید، باید مباهات کنید که یک همچه توفیقی گیرتون اومده، نه اینکه بگید آخ چه کنم که بالاخره توی محظور قرار گرفتم. این فرهنگ قرآنی است. از سوره نساء یک آیه دیگه براتون بخونم. سوره نساء آیه 8. قرآن کریم آیات قبل راجع به ارث و تقسیم ارث، حالا یه نفر فوت کرده وصیت کرده مثلا ارث منو اینجوری بین افراد تقسیم کنی، یا وصیت هم نکرده، حالا اومده هم طبق معیاری که شرع معین کرده، اون چه ما ترک متوفاست به عنوان ارث دارن تقسیم میکنن. در آیه 8 قرآن کریم یه دفعه بحثو در ضمن تقسیم ارث یک متوفا ببینید چه میگه. و اذا حضر القسمته، اون سهم و قسمتی رو که به عنوان ارث شما دارید تقسیم میکنید، حالا حاضر شدن در موقعی که دارید این قسمت میکنید ارث رو، سهم هر کس رو بهش میدید، اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه، الله اکبر. اگر حالا که ارث داره تقسیم میشه، حضر اولو القربا، فامیلا و اطرافیا، یتیمان، مساکین از فامیلا و اطرافیان، اینا هم حاضرن، اینا هم هستن، جزء وارث نیستن که ارث ببرن، ولی جزء قربان، قربای، اینجا باز قرینه میشه که این قربا قربای صاحب ارث متوفاست. خب پس اونی که الان از دنیا رفته، ارثش مثلا 3 وارث داره، 5 وارث داره، دارن ارث بین 5 وارث تقسیم میکنن. حالا یه 2-3 فامیلی هم دارن که فقیرن، مسکینن، یتیم دارن، میگه یه چیزی هم به اونا بدید. قرآن ببینید چجوری میخواد. حتی در اونجا، حالا شما که اگر پدر یا مادر یا اون کسی که ارث برای شما گذاشته از دنیا رفت، این ارث رو نمیذاش، شما نداشتید، حالا یه ارث هم براتون گذاشت. حالا که اینجوری حضره اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه، یه مقداری به اونام بخورانید، به اونام روزی بدید. یعنی قرآن هی میخواد روحیه انفاق رو، روحیه بخشیدن رو، روحی، این دوتا فایده داره. فایده اول برای دهنده است، فایده دوم برای گیرنده، و حدیثی که اینه تأکید میکنه عرض میکنم. فایده اول برای دهنده است. چرا فایده اول برای دهنده است؟ برای اینکه تعلقش از مال دنیا کنده میشه، توفیق در راه خدا هدیه کردن پیدا میکنه. این در مرحله اول توفیق پیدا کرده، آقا تونست دل بکنه از مال، تونست اسمش در لیست کسانی بیاد که به عنوان در راه خدا داره به بندگان خدا توجه میکنه. بعد اثرش روی اون گیرنده که مشکل مالی بنده خدا حل شد، یه مؤمنی آبروش خریده شد، یه بنده خدایی میخواست ازدواج کنه نمیتونست، با این پول رفت ازدواج کرد، یه آبرومندی میخواست به دخترش جهاز بده نداشت، با این پول رفت داد، و اول کارهای دیگه. قبل از این که اون طرف به منفعت برسه، این طرف به این ارزش معنوی رسید. و لذا در احادیث ما هم اومده وقتی در راه خدا چیزی میبخشید، قبل از این که به دست گیرنده برسه، به دست خدا رسیده. بر همین مبناست که میگه دست خودت رو بکش به دست سر صورت خودت. خب اینجا حتی این حساسیت هم نشون داده. پس قرآن کریم به صورت کلی این رو به ما گفته، سعی کنید به فقرا برسید، به ضعفا برسید، و یکی از ارزش‌های والای دینی ما حساسیت نشون دادن نسبت به فقراست. شاید قبلا گفته باشم، یادم میاد گفتم، حالا کی چند سال قبل یادم نیست، مرحوم سید بحرالعلوم از بزرگان علمای شیعه است. کی بوده سید بحرالعلوم؟ مرحوم کاشف الغطا که خودش یلیست در عالم شیعه. میگن احترامی که به سید بحرالعلوم میگذاشت، با تحت الهنکش نعلین سید بحرالعلوم رو پاک میکرد. یعنی چی؟ مثلا یه مرجع تقلید با تحت الهنکش نعلین یه مرجع تقلید دیگر رو پاک کنه، یعنی هر دو رو تو این ردیف بگیرید، و بعد یکی با اون یکی. یعنی میخواد بگه خیلی برای من مهمه. سید دیگه خدمت امام زمان رسیده، تشرفاتی داشته، گاهی کراماتشون نقل میکنن که مرحوم سید بحرالعلوم نماز جماعتش نجف تموم میشد از حرم و از مصلا که در میومد، گاهی میدیدن تو اون آفتاب داغ تابستون ابر میاد بالا سرش سایه میکنه. حتی این شرح حالو خوندم جایی، یه بنده خدایی تو مسجد نماز میخوند، با سید کار داشت، تا بیاد بجنبه و کفشش رو برداره بپوشه کمی طول کشید. سید خارج شده بود، این فاصله افتاد، سید تو سایه ابر میرفت، این تو آفتاب. دوید به سید رسید، گفت آقا دیر جنبیدم، نتونستم از این سایه استفاده کنم، خیس عرق شدم. سید گفت هر که دیر به جنبه همینطوره، باید جنبید. این کنایه اخلاقی اینجوری هم. حالا این سید بحرالعلوم به این عظمت، میگن از کسانی بود که خیلی به فقرا حساسیت نشون میداد. خیلی. در حالاتش خوندم که یک روز صبح دو تا از شاگردای خصوصی سید بحرالعلوم، حالا شاگردای خصوصی سید دیگه معلومه خودشون باید در ردیف مجتهدین و مراجع باشن، اینا اومدن خدمت سید، سید تحویلشون نگرفت. معلوم بود استاد ناراحت. اینا یه نگاهی با استاد کردن، آقا چی شده؟ فرمود چی شده؟ دیشب میدونید تو همسایگی شما چه خبر بود؟ چی شد آقا چه خبر بود؟ فرمود من خوابیده بودم، آقا امام زمان به خواب من اومدن، فرمودن سید خوابی، آدرس تو خواب به من دادن، این آدرس فلانجا، برو ببین چه خبره. از خواب پریدم، گفتم خدایا این چه رویایی بود؟ اگه صادقه باشه تکلیفه، اگه رویای صادقم نباشه خب تو اونجا رفتن که ضرر نداره، من نکنه. حالا اگه یقین ندارم رویا صادقه است یا از در فقهی به قول آقایون فقها حالا خواب حجت نیست غیره، میتونستم راه فرار پیدا کنم، اما این راه فرار پیدا نمیکنن میشن سید بحرالعلوم، احتیاط میکنن میشن سید بحرالعلوم. بارها عرض کردم ما تو خیلی جاها همیشه دست بالا میگیریم، ولی تو مسائل معنوی که میرسیم به حداقل میخوایم قناعت بکنیم، نمیشه دیگه. لزام چیزایی هم که به بعضیا میدن به بعضیا نمیدن. سید میگه گفتم خب پاشم برم چه خبره؟ گو آدرس که به من تو خواب داده بودن، نصف شب پاشدم رفتم، حالا در بزنم نصف شبه، ولی تا در زدم دیدم در باز شد، فهمیدم که رویام درسته، چون این وقت شب کسی فوری در باز نمیکنه. در باز شد، دیدم یه خانومی تا منو دید زد زیر گریه، با حالش منقلب شد. گفتم چه خبره؟ گو والا چند تا بچه یتیم دارم، خیلی هم آبرومندم، نمیتونم پیش هر کسی رو بزنم، یک دو روزیه که مشکل آذوقه بچه هامو داشتم، دیشب بچه ها گرسنه بودن، هی اظهار میکردن مادر غذا چی میشه، منم چیزی نداشتم، نمیخواستم آبرومو گرو بذارم، دیگه آبی رو روی اجاق گذاشتم، هی به بچه ها وعده میدادم صبر کنید غذا آماده بشه، اینا خوابشون ببره تا فردا صبح ببینیم چه میشه. بچه ها نصف شب از گرسنگی از خواب پریدن، گفتن مادر غذا چی شد؟ من دیگه اینجا متوسل به امام زمان شدم، شما در زدی. سید میگه خیلی منقلب شدم، رفتم خونه با قضا تهیه کردم، امکاناتی نصف شب آوردم به اینا دادم و بچه ها رو سیر کردم و برای اینا مثلا سهمیه معین کردم. اینا همسایه اون دوتا بودن. این نکته مهمه، این دو بزرگوار که خودشون هم از علما بودن، از شاگردای مرحوم سید، میگن که ما منقلب شدیم، متأثر شدیم، ولی به استاد گفتیم، استاد به خدا ما خبر نداشتیم. میگن چنان سید بحرالعلوم سر اینا داد کشید، فرمود اگه خبر داشتید و نمیرفتید که مسلمان نبودید. من میگم چرا نباید خبر داشته باشید؟ گلم اینه، ولی اگر خبر داشتید و نمیرفتید که اصلا راتون نمیدادم اینجا، چون شما رو مسلمان نمیدونستم. در اون صورت این حساسیت رو بزرگان علما بر مبنای آیات و روایات نشون دادن به ما. حالا یه بحثای اخلاقی داریم، یه بحث احکامی واجب. در بحث احکامی واجب، در آیه 60 سوره توبه خداوند سخن از زکات واجب رو به که میان میاره، انما الصدقات که زکات واجبه، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضتن من الله. این واجب الهیه از طرف خدا، و الله علیم حکیم، خدا دانای حکیمه، میدونه حکمتش، میدونه که چرا گفته اینقدر، چرا این مقدار. این بر مبنای علم و حکمت حضرت حقه. این زکات واجبه که الان این آیه نمیخوام الان بحث کنم، انشالله به این آیه میرسیم. موارد و مصادیقی که داره، مثل گندم و مثل جو و مثلا گاو و گوسفند و طلا و نقره مسکوک و خرما و کشمش، اون بحثایی که داره که یه مقدارش هم یه وقتی بحث کردیم، موارد معین زکات آیا در روایات معلوم شده نشده، الان کاری ندارم، فقط به اینجا عنایت کنیم. مصرف زکات برای اینایی که اسم برده شده، فقیر، مسکین، ابن السبیل، یتیم و تألیف قلوب و غیره و غیره که گفته، این زکات به اهل سادات از خاندان پیغمبر نمیشه داد. حالا اینجا برگردیم به آیه خمس که میگه مال یتیمان و مال مساکین و مال ابن السبیلای از قربای پیغمبر، یعنی سادات بچه های پیغمبر، نسل پیغمبره، باید به اینا بدید. اول اینو از آیه بحث بکنیم. مناظره‌ای در حضور مأمون برخی علمای اهل سنت با امام رضا علیه السلام کردن، همینو اشکال کردن. جوابی که امام رضا علیه السلام داده اونم براتون بخونم، بعد اون وقت این اشکالو نمیدونم وقت میشه نمیشه، آیا این تبعیضه که برای سادات یه چیز رو جدا گذاشتن؟ آیا سادات و قرآن و خدا و پیغمبر خواستن پارتیوازی بکنن، بگن اینا نورچشمیان، باید اینا رو با بقیه فرق بگذاریم؟ با توضیحی که انشالله تو آیه خمس و اشاره کردم که روال کلی که قرآن داره، میگه به فقرا برسید، به مساکین برسید، بعد زکات واجب رو میگه این فریضه الهیه که باید به غیر سادات داد، بعد ببینیم اینجا تبعیض قائل شده یا یک حریمی رو به احترام پیغمبر یه حساب دیگه قرار داده. حالا برگردیم به آیه خمس. پس وعلمو انما غنمتم من شیء، توضیحاتش گذشت، فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. یک مقدار از این خمس مال الله. یعنی چی؟ یعنی ما ببریم کجا؟ تو خانه خدا بندازیم، توی یه دیوار کعبه رو سوراخ کنیم بندازیم، اون تو مال خداست؟ یا مساجد هر جا هست بریم اینا رو بریزیم تو مسجد، بریم بیرون؟ یعنی اون راهی که خدا تو این جامعه میپسنده، خب به کی بدم؟ اگه زمان رسول، سهم الله با در اختیار رسول باشه. زمان بعد از رسول طبق عقیده ما شیعه مال امام علیه السلامه. باید بعد از چون ذی‌القربایی که اینجا میگه، این قربا بعدش، ببینید للرسول ولی ذی‌القربا که ثابت کردم اون جلسه، این قربا یعنی اهل بیت پیغمبر که بعد از پیغمبرن، مال ایناست. این سهم خدا و سهم رسالتی که باید برای پیغمبر تو جامعه دستش باز باشه یک کارایی بکنه، از این خمس این مقدار در اختیار پیغمبر یا امام قرار میگیره که بهش میگن سهم امام. این سهم امام را امام خودشون حاضر بودن زیر نظر خودشون. امام اگر غائب بودن، مثل ما شیعه ها که الان در دوران غیبت معمولا زیر نظر مراجع و فقهایی که به عنوان نائب امام میشناسیم مصرف میکنیم، آیا این مقدار مال سادات؟ نه، مال چیه؟ مال اهداف الهیه. با این میشه مسجد ساخت. البته نگید من امشب فتوا دادم و نظر من، باید هر کسی طبق نظر مرجعش، مجتهدش، اگرم طرحی داره ببره به مرجع ارائه بده، اجازه بگیره. مسجد، حسینیه، پل، بیمارستان، خیابون، درمانگاه، پول کمک ازدواج جوانهای غیر سید، از اینجا میشه داد. سرمایه دادن به جوانها، آقا بنده روایت دیدم، به علمام بحثشو کردم، یعنی با توجه عرض میکنم، روایت هم سند داره، شخصی در مدینه اومد خدمت امام باقر علیه السلام، اسلام به خصوص مکتب اهل البیت، آبروی انسانها را و شرافت و عزت انسانها را ببینید تا کجا بالا میبره، اومد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد که در فروع کافی این حدیث، عرض کرد آقا کوچه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم همه رفتن مکه اومدن، حالا از مدینه تا مکه اون زمان خب مثل حالا راحت نبوده، ولی در این حالا مثل از ایران رفتن که نبوده، هزینش قابل مقایسه برای یکی از ایران میخواد بره مکه، یکی از مدینه بره مکه، ولی خب یه هزینه ای داره. یک خونه تو این کوچه ما هست این قدرت مالی که بره مکه نداره، و من احساس میکنم نسبت به بقیه ساکنین محله یه مقدار احساس، مثلا لغتی به کار نبرم، بهش دست میده. امام باقر فرمودن از سهم امام بهش بده بره مکه بیاد، و اگر به عزتش برمیخوره به عنوان سهم امام نده، به عنوان هدیه من بهت اجازه میدم ببر بده. مکتب اهل البیت، این مکتبه. این قسمت اول. اما قسمت دوم، حالا ولی یتاما، خب از سادات، از قربا یتیمان باقی میمونه، ول مساکین، همه سید که اینجوری نیست که توش کسی پیدا نشه که مسکین باشه. حالا اگر از سید مسکینی پیدا شد، یتیمی پیدا شد، ابن سبیلی پیدا شد، در راه مونده‌ای پیدا شد، اینا رو از زکات که نمیدید، صدقه به سادات نمیشه داد. همتون شنیدین دیگه، وقتی تو بازار کوفه نان و خرما می اومدن به عنوان صدقه بدن، حضرت زینب سلام الله علیها با ندای ادبی خودشون فریاد برآوردن صدقه بر ما خاندان حرام است، ما اهل بیت پیغمبریم، ما صدقه مصرف نمی کنیم. خب اینجا دو نکته رو اول اشاره بکنم، تقاضا دارم دقت کنید. یک، اسلام همونطوری که برای غیر سید گفته اگر کسی تنبلی می کند، تن پروری می کند، به تعبیر امروزی می خواد مفتخاری بکنه، به این میشه زکات داد؟ نه. اگر سید باشه چی؟ بازم نه. کجا گفته اگر سیدی تنبلی می کند؟ شما یه حدیث بیارید. اگر گفتن در ذیل همین آیه توضیحشم دادم، همونطوری که غیر سید نسبت به اون سهم امام، نصف خمس که میگیم سهم امام، یعنی سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربا که اون جدا میشه اونور، یا اینجوری بگیم اون قسمتی که در اختیار پیغمبر یا امام بناست قرار بگیره که برای اهداف الهی در جامعه خرج کنه، خب این به غیر سید میتونه بده. و زکات واجب رو به غیر سید میتونه بده. کیایی از غیر سید؟ مسکین باشن، فقیر باشن، ابن سبیل باشن، مثلا اینا مشکلاتی پیدا کرده باشن. خب اونجا میگه نه کسی که کار نمی کند، تنبلی می کنه که مفتخوری کنه. نه، اینو قرآن قبول نداره. عین همینو راجع به سید داره. سیدی که تنبلی می کند، کار نمی کند و نمی خواد توانشو به کار ببره، اینو نمیشه بهش سهم سادات داد. ولی سیدیست که یا فقیره یا مسکین، حالا یتیم و ابن سبیلی که اصلا حسابش جداست، یا فقیره یا مسکین، با تفاوتی که عرض کردم، فقیر است، بنده خدا زحمتشو داره میکشه، بابا زندگیش تأمین نمیشه، خب باید برای اون چیزی در نظر گیره. یا نه مسکینه، نمیتونه کار کنه، میگه به احترام پیغمبر. آقا شما یه امامزاده رو احترام نمیکنی؟ خب عنایت بفرمایید. یه جای بسیار حساسی تو سان فرانسیسکو، یه تپه بلندیست، مشرف بر اون پل معروف سان فرانسیسکو و اون طرف هم ساحل دریای اونچنانی، بالای این تپه که یه مقداری باید دور بزنید با اتومبیل تا برید بالا، یک برج مانندی ساختن، چیزایی هم اطرافش نوشتن. این چیه؟ گفتن این یک سالی خیلی گذشته در سان فرانسیسکو آتش سوزی شده، عده‌ای از مأمورین آتش نشانی اومدن شهر رو از آتش سوزی نجات بدن، یه چند نفری آسیب دیدن تو آتش و از دنیا رفتن. این تشکیلات رو، ستونی و حالت گنبدی و حالت مناره‌ای و اطرافش و فضای اینو، یادبود احترام زنده مونده ها نسبت به اونایی که جان فشانی کردن آتش شهر رو خاموش کنن، یه احترام داره. آقا یه عده اومدن، این تو دنیای امروز که به من و شما وصله میچسبونن، شماها قلوب میکنید به امامزاده ها انقدر احترام میکنید. آقا اگر آتش مادی فیزیکی به خونم گرفته، شما کمک کردی خاموش کردی، من فرزند شما رو هم ببینم میگم خدا خیرت بده، پسر کسی هستی که بابات آتشی خونه ما داشت میسو خاموش کرد، حالا کسی که ما رو از جهالت نجات داده، برکت اسلام رو برای ما آورده، قرآن رو از خدا گرفته به من، به چه قیمت؟ به قیمتی که خدا در قرآن به او میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حالا ما بخوایم به بچه های او احترام بگذاریم. تو مسائل مالی استثناء که قائل نشدیم، برای بقیه هم گفتیم باید بدید، حتی از این خمس تو سهم امام هم به بقیه فقیرا بدید، و اینم فقها بحث کردن، این حق کشی در حق اولاد پیغمبر نیست، اینم فقها بحث کردن. چی گفتن؟ اگر سهم سادات داشتید سید فقیر نداشتید، چه کار کنید؟ نصف خمس سهم ساداته، سید فقیر نداریم، چه کار کنیم؟ میگن با اجازه مجتهد، با یک نوع تصرفی که در اون میکنن میتونن به غیر سید بدن با ضوابطی. همه اینها در اسلام پیشبینی شده، فقط گفته معلوم کنید شما مسلمانید، ما برای نسل پیغمبر احترام قائلیم. اون وقت مثل علامه امینی میگه در عمرش از سید جلو نیفتاد تو راه رفتن. خب اینا بچه های پیغمبرن. آقا وقت این حق کشی نیست، از دشمن که ما گله نمی کنیم، دشمن کارش دشمنیه، ولی از دوست باید گله کرد. چرا روی اینا کار نکنیم؟ اگه همچه اشکالاتی کردن جلوشون وای نستیم، بگیم این همه آیه در قرآن گفته به فقرا برسید، به مساکین برسید، به ابن السبیل برسید، زکات واجب معرفی کرده گفته به فقرا بدید آن، بعد اومده گفته اینجا لرسول و لذل قربا، مال قربای رسوله، تو قربای رسولم نسلشون که میاد تو اینا اگه مسکین واقع شد از این سم به اونها هم بدید. حالا اولا میگه اگه تنبلی میکنن ندید، اگه مفتخوری میکنن ندید، اگر ضوابط کسی که باید به او از بیت المال مسلمین و وجوهات شرعیه بدن ندارن ندید، ولی اگه دارن یک حریمی قائل بشید، بگید این سهم و جدا. شما مثلا ببینید فطریه میارن روز عید فطر، تو این صندوقا می نویسن فطریه سید، فطریه غیر سید، چون میدونید فطریه زکات واجبه. فطریه غیر سید رو به سید نمیشه داد، چون به سید زکات حرامه، صدقه حرامه. اما اگر فطریه سید باشه، یه سید دیگه فقیره، میشه داد. حالا شما روز جمعه مثلا جلو مسجد، جلو حسینی است، جلو مراکز دینی صندوق گذاشتن زکات فطریه سادات غیر سید، یه احترامی گذاشته میشه. یعنی اینا به بازموندگان پیغمبرشون احترام میگذارن، اینا به نسل پیغمبرشون میگن احترام متولی به خاطر امامزاده است. شما امامزاده میری، اگر یه متولی امامزاده باشه، چون داره خدمت به اون امامزاده میکنه، شما یه احترام بهش میکنی، یه دست مریضات میگید، یه خسته نباشید میگید، یه تقبل الله میگید. اینا نسل پیغمبرن، اینا بچه های پیغمبرن. خب حالا اگر بنا شد نیاز دارن، نمیگه به بقیه ندید، به اینا بدید، میگه اینا رو یه احترامی براشون قائل باشی. پس اگر اینجا اومده گفته لذل قربا و یتاما و المساکین و ابن السبیل، این نه به معنی اسلام اومد تبعیض قائل شد اومد، نه، اگر تبعیضه قرآن صریح میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الابیض علی الاسود ولا الاسود علی الابیض الا بالتقوا. اینا رو که گفته، مگه مرحوم سید ابن طاووس نقل نمیکنه؟ راوی میگه نیمه های شب بود وارد مسجد الحرام شدم، دیدم تو تاریکی های شب کسی به پرده کعبه آویخته، خودشو یعنی چسبیده و زار میزنه، الهی عبید و کبه بابک، حقیر و کبه بابک، مسکین و کبه بابک، ذلیل و کبه بابک، میگه و ناله میزنه. رفتم جلو دیدم ایشون افتاد رو زمین، سرشون رو دامن گذاشتم، اشکم چکید رو صورتش، نگاه کردم امام سجاد علیه السلام، با آقا عرض ادب کردم، گفتم آقا فداتون بشم، شما پسر پیغمبرید. این روایت رو مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده، دیگران نوشتن، امام سجاد علیه السلام فرمودن که مگر جدم رسول خدا نفرمود خداوند خلق النار آتش و آفریده برای بندگان آسیش و این کان اگرچه سید قرشی باشه، جهنم را آفریده برای بندگان آسیش اگر سید قرشی باشد، بهشت آفریده برای بندگان متیش و اگر غلام حبشی باشد. اینا رو که فرمودم، چرا یه تیکه رو میگیریم یه تیکه دیگر رو نمیگیریم؟ وقتی میاد میگه همه انسان‌ها در پیشگاه خدا بر مبنای تقوا ارزششون معلوم میشه، پس میاد در اینجا میاد میگه آقا جون یه حساب دیگه. حالا من از زبان امام رضا علیه السلام که به قرآن استناد کرده، از این کتاب عیون اخبار رضا براتون بخونم، خیلی مفصله، ولی یه تیکه‌اش رو فقط میخوام اشاره کنم. اگر کتاب عیون اخبار رضا دارید، باب ذکر مجلس امام رضا علیه السلام مع المأمون فی الفرق بین الإطرة والأمة، تو این باب دارید، میگه ما مأمون بود، عده‌ای از علمای غیر شیعه بودن، آقا امام رضا نشسته بودن، راجع به این آیه شریفه ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اون دسته الذین استفینا من عبادنا، استفا یعنی جدا کردن، برگزیدن، از عباد ما، خدا میگه از بندگان من یه دسته ای که جدا کردم، اورثنا الکتاب، این کتاب رو به اونا ارث دادم. خب مأمونم میدونید آدم زبری بوده، آدم زرنگی بوده، حالا اگر این میومد تو مسیر دین چه میشد خدا میدونه، و ولی وقتی کسانی که استعداد دارن تو شیطنت میرن، از اون ور قوغا میکنن. اگر از این طرف بیان، خب میتونن، میشه شیخ مفید، میشه علامه امینی، میشه سید بحرالعلوم، معمول میفهمید. لذا دو تا انگیزه به نظر میرسه داشته، به نظر میرسه. یه انگیزه که تو این بحثا میشه یه جا امام رضا گیر بیفته، من خیلی این باورم نمیشه، ولی که معمول میفهمید امام رضا گیر بکن نیست، این مقدار معمول میفهمید که اینا علمشون حساب دیگه ای داره. دوم شاید قصدش این بوده، شاید، حالا من نسبت نمیخوام بدم، شاید قصدش این بوده که مثلا در لابلای این بحثا نشون بده اون چیزایی هم که خودش فهمیده چیز دیگه چی در میاد، از این طریق بتونه یه چیزایی بگیره. حالا کاری ندارم، من اجازه بدید به اصلش برسم. فقالت العلماء اراد الله عز و جل بذالک الامه کلها. اون علما گفتن که منظور از این الذین استفینا من عبادنا، اراد الله، خدا اراده کرده به ذالک الامه کلها، همه امت رو، منظور همان. فقال المأمون ما تقول یا ابوالحسن، مأمون نگاه به آقا امام رضا کردن، یا ابوالحسن ما تقول، شما چی میفرمایید، نظر شما چیه؟ فقال الرضا علیه السلام لا اقول کما قالو، من چیزی میگم نه اونجوری که اونا میگن، لا اقول، من اونجوری که اونا میگن نمیگم، ولکن نی اقول، من چی میگم، اراد الله عز و جل به ذالک الاطرت طاهره. این آیه فقط راجب اطرت طاهره است، راجب اهل بیت پیغمبره. اینا استفا شدن، اینا میراث کتاب مال ایناست، ارث الهی مال ایناست. فقال المأمون و کیف ان الاطر من دون الامه، مأمون گفت چطوری میشه که این راجب اطرت باشه و امت نباشن. فقال له رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن انهو لو اراد الامه لکانت اجمعها فی الجنه، اگر منظور آیه این بود که همه عباد استفا، همه امت استفا شده اند و میراث الهی مال اوناست، پس همه اینا بهشتی اند، لقول الله عز و جل فمنهم ظالمون لنفسه و منهم مقتصدون و منهم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفضل الكبير ثم جمعهم كلهم في الجنه فقال عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اصابر من ذهب. حضرت فرمود اگه اینجوری باشه پس هیچ که جهنم نباید بره دیگه، برای اینکه همه امت استفا شدن. کسی که استفا، پس اون آیه که میگه بعضی از اینا ظالمن چی میشه، این آیه که میگه بعضی از اینها لیاقت این برخورداری رو ندارن چی میشه؟ ببین حضرت هی، حالا این اگه بخوام فقط همین فرمایش امام رضا رو مواردی که هست براتون بگم، فقط میخوام راجع به این آیه بگم. ببینید این همه صفحه است، این صفحه اینجا میرسه، این خودش 30-40 جلسه بحث داره واقعا فرمایشات حضرت، تا میرسیم به اینجا. و اما سامنه، اما مطلب هشتم، یعنی هفتاش رو قبل امام رضا فرمودن که یه هفته رو بخوام بگم وقت نیست. هشتمی که و اما سامنه، میگه اما هشتمون دلیلی که من از قرآن میارم، خدا اطرت رو با بقیه جدا کرده. آقا حالا کسی نمیتونه ببینه، بری چشمشو ببنده، محترمانه گفت بری چشمشو ببنده. آقا خدا تو قرآن که دعوا داری، بری با خدا دعوا کنی. به فرموده امام رضا علیه السلام، در واقع داره امام رضا حالا به یه بیانی میگه این یک، این دو، این سه، حالا هشتمیشو میخوام الان براتون بخونم، میگه اینا رو قرآن گفته که خداوند میگه اینا با بقیه فرق دارن، اینا با بقیه فرق دارن. حالا شما خود دعوا داری، برو با خدا دعوا کن، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده. حالا کسی بخواد با خدا داده ستیزه بکنه کیه؟ ابلیس. ابلیس دعواش با خدا سر چی بود؟ خدا میگه سجده کن با آدم، یعنی یه چیزی من به آدم دادم، به تو ندادم، حالا به تو میگم برو سجده کن. آدم که تازه آفریده شده، ابلیس که 6000 سال عبادت کرده، که ای من، میگه حالا انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. پس اگر کسی اونی که خدا داده قبول نمیکنه، کار چیه؟ کار ابلیسیه. لذا یکی از محک‌های مؤمن به خدا بودن، مؤمن به شخصیت‌هایی است که خدا قرار داده، باید مؤمن به اونا باشی. یکی از معیارهای عبدالله بودن اون چرا که خدا بزرگ شمرده ما بزرگ بشموریم. اونی که خدا میگه دوستش داشته باشی دوستش داشته باشیم. اونی که خدا میگه بیزار بشو بیزار بشیم. آقا وقتی خدا به حضرت نوح داره سوار کشتی میشه، میگه آب اومد بالا، الان بچه‌مو داره میگیره. قرآن چی میگه؟ انه لیس من اهله، او اصلا سزاوار تو نیست، ولش کن. حالا اگه نوح وای میستاد اینجا، نه ای خدا نمیشه، تو دوست نداری باشه، من دوستش نمیدارم. زمانی عبد خداییم، دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا، محبت برای خدا، بغض برای خدا. لذا گاهی وقتا آدم یه مشکلاتی تو بعضی خانواده ها برخورد میکنه. مرد میخواد برای خدا دوستی کنه، زن نمیذاره. زن میخواد برای خدا دوستی کنه، مرد نمیذاره. زن و مرد میخوان برای خدا دشمنی و دوستی کنن، بچه ها نمیذارن. زمانی زندگی ما برای خداست، هیچ کس نتواند، هیچ کس، زن شوهر نتونه، شوهر زن نتونه، بچه از پدر مادر نتونه، پدر مادر بچه نتونه. وقتی میبینه وظیفش خداست، هیچی رو نگاه نکنه، اون میشه عبد. اینا رو پیدا کردید سلام برسونید، اینا میشن عبد. خیلی هم امتحان سخت ها، ادعا ممکنه راحت باشه، به خصوص اگر کسانی بخوان ادعا کنن، و بعد خدا ممکنه در این بزنگاه ها قرار بده، معلوم بشه آیا برای خدا میتونن باشن. هارون پسری داره اسمش قاسمه. هارون با اون ظلم و جنایت، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، حیی از این میت به تمام معنا پیدا شده قاسم، پاک و متدین. کاخ پدر رو رها کرد، میرفت روزا کارگری میکرد، یه مختصری با این کارگریش که در می آورد و زندگی میکرد، زندگی ساده‌ای و عبادت خدا میکرد. هر چه هارون کرد این پسر رو برگردونه نتونست. آخری یه وقت پسر رو خواست و گفت تو اینجور که زندگی میکنی منو میکشی، من دق میکنم، من از غصه تو چه کنم؟ جواب رو ببینید. گفت پدر، تو منو نداشته باشی چیزایی دیگه داری که دل خوش کنی. تو خونه داری، تو کاخ داری، تو قصر داری، تو پول داری، تو تخت داری، تو بینا مینازی. ولی من اگر خدام و رسور دارم چیزی ندارم به او دل خوش کنم. من دلخوشیم به خداست. تو راه خود تو برو، منم راه خودم میرم. به تعبیر قرآن، لکم دینکم ولیه دین، متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این گروهی اون پسندن. خوشا به حال اونایی که پسندشون پسندم. اون چرا؟ جانان پسندن. اگر برای خداست و خدا اینا را آورده بالا، خب ما باید اینها رو با اون دید نگاه کنیم. حالا دقت بفرمایید. و اما سامنه، فرمایش آقا امام رضا علیه السلام، فاما سامنه، اما هشتمی، فقول الله عز وجل و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذ القربا. چند نکته من سریع میخونم و توضیح میدم. فقرن السهم ذی القربا به سهمه. خوب دقت کنید، شما در آیه شریفه اولو الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع الرسول و اولی الامر، یه باب اطیع اومده، انشاءالله آیه شو بحث میکنیم. جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر خدا، عرفن الله یا رسول الله، الله رو شناختیم و رسوله، رسولش هم که شناختیم، و من اولی الامر، اولی الامر کیه؟ الذین قرن الله طاعتهم به طاعته، که خداوند طاعت اونها رو با طاعت خوده ادله هم موازات هم قرار داده، چون گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، رسول و اولی الامر رو با هم یکی کرده. پیغمبر فرمودن هم خلفای یا جابر و ائمه المسلمین من بعدی اول هم علی. اینجا امام رضا میگه، ببینید، میگه لرسولهی ول ذل قربا، سهم ذل قربا رو با سهم رسول معادل هم ادله هم قرینه هم قرار داده. و جالب، حضرت در ادامه میفرمایند که فهازا فصل ایزن بین الآل و الامه، این بین آل و امه یه فاصله انداخته. خوب دقت کنید، جای دیگه سوره توبه آیه 60، سوره توبه آیه 60 رو دقت کنید، یه بار دیگه براتون بخونم. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. این للفقراء والمساکین، اینجا دقت بکنید، قید داره فقرای کدوم شهر، فقرای کدوم قبیله، فقرای کدوم نژاد، یا عامه دیگه. لذا اینجا صدقی که فرض من الله، زکات واجب، فقیر و مسکین به صورت عام، اما اینجا وقتی قبلش میگه بعلمو انما قنمتم فان خمسه لله، لام اختصاص، ولی رسولهی، لام اختصاص برای رسول، ولی ذلقربا، ذلقربا رو با رسول در کنار هم قرار داده. پس بین اونی که عامست امت و اونی که ذلقربای رسوله فاصله انداخته، یعنی یه تفصیلی قائل شده که این فاصله ملاک فضیلت است. بعد ادامهش حضرت یه بیانی میفرمایند خیلی جالب، دقت بفرمایید. میفرمایند که شما اگر، البته قسمت‌هایش دارم حذف می‌کنم مفصله، والیتاما والمساکین فان الیتیم اذن قطع و یتمه خرج من الغنائم، بیان امام علیه السلام میگه، شما اینجا میگه والیتاما والمساکین، حالا اگر یتیم از یتیم بودن در اومد، پس استحقاق دریافتش دیگه نیست. اگر مسکین از مسکین بودن خارج شد، دیگه این سهم به او تعلق نمیگیره. ولی ذلقربا از ذلقربا بودن خارج میشه. پس ذلقربا همیشه حقش محفوظه. یتیم از ذلقربا مشروط به یتیم بودنه. مسکین از ذلقربا مقید به مسکین بودن میشه. ابن سبیل ذلقربا تا زمانی که ابن سبیل این سهم بهش تعلق میگیره. و لذا خداوند ذلقربا را به عنوان اطرت پیغمبر که قربای پیغمبرن از همه جدا کرده، یه حساب دیگه‌ای برای اینها باز کرده. کما این که در این 8 موردی که عرض کردم موارد دیگرم مفصل در این مورد حضرت بیاناتی دارن. بعد میرسن و اما تاسعه، بعد مثلا نهم رو بحث میکنن، اونجایی که فرمود فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا این مفصله، فقط یکی خواستم اشاره کنم. خود امام رضا علیه السلام با استناد به آیات قرآن میگه خدا در قرآن چند جاست. یه وقتی اگه خدا خواست ایناشو بحث کنیم، چون فرمایش امام علیه السلام میگه این آیه اینجوری میگه، این آیه اینجوری میگه، این آیه اینجوری میگه، این آیه داره فضیلت اهل بیت نسبت به بقیه معین میکنه. خب وقتی خدا فضیلت داده، شما نمیخواید فضیلت بدید؟ اگه پیرو به خدایی، خدا به حضرت آدم فضیلت داد، ملائکه گفتن چی؟ گفتن سمعا و طاعت، چشم، میپذیریم. اما وقتی ابلیس ولو 6000 سال عبادت کرده، میگه نه، میگه برو همش هیچ. ما هم این معنا رو باید بفهمیم. آقا کسانی را که خداوند رجحان داده، باید رجحان اونها را توجه بکنیم. فکر کنم یه جلسه دیگه هنوز کار داره. من هر چی خواستم امشب جمع کنم دیگه نمیشه. یه حرفای دیگه حالا دارم. از همین کتاب باید یه چیزایی از فرمایشات امام رضا علیه السلام بخونم. دیدم حق مطلب لااقل در حدی که من بیچاره بتونم ادا کنم ادا نمیشه. یه جلسه دیگه هم این آیه خمس رو بحث میکنیم. بعد برمیگردیم به اون آیه‌ای که راجع به قدیر بود انشالله. خب پس خلاصه بحث امشب ما چی شد؟ اگر در آیه 41 انفال خداوند خمس غنیمت را میگوید باید به خدا و رسولش و ذلقربا داد و یتیمان و مسکینان و در راه مندگان از این ذلقربا. غنیمت رو بحث کردیم، فقط غنایم جنگی نیست، با شواهدی که از صحاح سته آوردیم، از کتب فقهی اهل سنت آوردیم، با اون بحث فقهی که از تقریر درس مرحوم آیت الله بروجردی براتون خوندیم و غیره و غیره. بعد ذلقربا رو اومدن معنیشو عوض کنن، توضیح دادیم با قرائن قرآنی که در اینجا چون سخن از رسول است، قربای بعد از ذکر رسول قربای رسول است. کما این که قربای مثلا در آیه فلان که در مورد یک گروه خاصه قربای اون عده میشه. پس این قربا هم تو اون جلسه بحث شد، غیر از اطرت نیست. سوم، اگر مصرفی خدا معین کرده به نام خمس، همون گونه که امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر خداوند میدید با خمس مشکل فقر در جامعه حل نمی شود، بیشترش میکرد، به جای خمس ربع میکرد، ثلث میکرد، نصف قرار میداد. ولی خدا میداند اگر مردم خمس غنیمتشون رو بدن، که غنیمت هم گفتیم مازاد بر معونه، فقری در جامعه باقی نمیماند. و اشاره مختصری هم کردم که قرآن کریم تأکید بسیاری دارد، چون در روایات ما اومده من لا معاش له لا معاد له، قاد الفقر ایکون کفرا. میتونید فقر جامعه رو تلاش کنید از بین ببرید، فاصله طبقاتی رو سعی کنید کمش کنید، نیازمندان رو بهشون برسید. این دستور کلی اخلاقی اسلامیه. دستور حکمی واجب هم داره، هم راجب زکات واجب آیه داره، هم راجب خمس آیه داره. یک فضیلتی برای اهل بیت قرآن قائل است و اطرت قائله، میگه شما به احترام اونها، فضیلتم که یه نمونش رو عرض کردم امام رضا علیه السلام در این عیون اخبار بیان میکنه، امام علیه السلام این فضیلتی که برای این بزرگان قائلن، یه نمونه از این احترام به این بزرگان و قائل شدن این فضیلت برای اونها اینه که ما به نسل اونها احترام بگذاریم. حالا اگه بناس به همه فقرا برسیم، ولی رسیدگیمون به اینها نه این که از نظر مالی بقیه رو محروم کنیم، این نیست، ولی یک حساب احترامی که معلوم بشه آقا ما مدیون اجداد این خاندانیم، اجداد این خاندان بت‌پرستی رو از بین بردن، اجداد این خاندان هدایت کردن، اجداد به چه قیمت؟ یکیش کربلاست، یکیش کربلاست. به خدا قسم امروز داشتم یه مراجعه میکردم به یاد داشتام و بعضی مطالبی که سالای گذشته راجع به دهه محرم گفتم، یادم بیاد تا کجا اومدم که ادامهش رو انشالله از هفته بعد بخوایم پی بگیریم تکراری نباشه. به بعضی از اینا که نگاه میکردم انقدر دلم به درد میومد که خدایا آخه چه کردن با این خانواده که بعضی از اینا من هیچ وقت نتونستم پشت تریبون بگم، اصلا نه حالم اجازه میده نه صلاح میدونم مثلا با اون صورت. خب مگه این خانواده چه کرده بودن؟ خب شما میگید احترام، یه نفری اومده خونه شما داشته آتش میگرفته کمک کرده نذاشت، اونام گفتم اونجا تو سان فرانسیسکو اومدن برج یاد بود ساختن و براش مثلا احترام قائلن. حالا آقا اینا به چه قیمتی خواستن من و شما از انحراف نجات پیدا کنیم؟ خب گفتن صدقه به اینا ندید حریم نگه داریم. اشاره کردم به این جمله، یه وقت وارد بازار کوفه شدم، رعایت کردن به چه قیمت. حالا کوفه ای که نزدیک چهار سال خورده ای مرکز حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، این یک. دو، کوفه ای که حضرت زینب سلام الله علیها کلاس درس و تفسیر قرآن برای خانم های کوفه داشته. سه، کوفه ای که در یه مدتی که امیرالمؤمنین در کوفه بودن یه برهه کمی باران پیش اومد، جمعیت اومدن خدمت امیرالمؤمنین، یا علی نمیشه نماز باران بخونید دعا کنید که باران بیاد؟ امیرالمؤمنین فرمودن برید سراغ حسینم از او بخواید دعا کنه. مگه خود امیرالمؤمنین نمیتونست؟ خلیفه امام زمانه، امام مجتبا که بعد از امیرالمؤمنین بزرگتر از امام حسینن، امام اول او میشن، ولی میخواد امیرالمؤمنین توجه رو بده. یادتون باشه این همون حسینه که وقتی با نماز خون باران بارید، حالا وقتی زن و بچهش وارد کوفه شده مثل باران سنگ رو تو سر اینا میریزن و اینا رو تشنم نگه میدارن، بعدم برای تحقیر نان و خرما میدن، اینا رو وارد خرابه کردن. خرابه میدونید، هم خرابه شام هم خرابه کوفه، معمولا جایی که کاخ اون حاکم بود کنار کاخ یه فضایی رو دیوار میکشیدن، سقف نداشت، اینو میگفتن خرابه چون سقف نداره. اسرای و اونایی که میخواستن تحقیر کنن می آوردن اینجایی که سقف نداره نگه می داشتن، روز آفتاب به اینها بتابه اذیت بشن، اگه بارون میگیره بارون اذیت کنه، شبم سرما اذیت کنه. 9 روز امام سجاد حضرت زینب کبرا و اهل البیت رو از خانواده امام حسین رو بعد از واقعه کربلا در کوفه توی یه همچو جایی نگه داشتن. چیزی که در کتابا خوندم منو سخت حقیقتا دلمو به درد آورده موقعی که می دیدم، میگه مخصوصا ابن زیاد دستور داده بود غذای گرم ادویه‌ای که بوش فضا رو پر میکنه بهش بزنن، بیارن کنار این دیوار خرابه داخل، تقسیم کنن بین مأمورینی که گرد تا گرد این خرابه واستادن، ولی به اسرا نون خشک بدن. حالا برای امام سجاد و زینب کبرا و بقیه که اینا مهم نیست، ولی خب حالا کودکان کم سن سالی که تو اینا هستن، دیگرانی که همراه اینان، اونا خیال میکنن حتی از این مقدار تحقیر هم دست بر ندارن. لذا وقتی اینا رو وارد کوفه کردن، اولی که وارد کوفه شدن، جمعیت پشت باما جمع شده، بعضیا سنگ میزدن، بعضیا هلهله میکردن، بعضیا به قول خودشون میخواستن یه محبتی کنن، نان و خرما پخش میکردن. یه وقت دیدن صدای علی فضای کوفه رو پر کرد. یا لال عجب، این تونه صدای علیه. زینب سلام الله علیها سر از محفل و کجاوه بیرون کرد، شروع کرد اون خطبه کذاییش خوندن. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد اگر بخواد زینب خطبشو ادامه بده، همین الان توی کوفه انقلابی برپا خواهد شد، چه کنیم؟ باید زینبو ساکت کنیم، کسی قدرت نداره. یکی گفت من میدونم راه ساکت کردن زینب چیه. زینب عاشق امام حسین بود، زینب محب امام حسین بود. از دیروز عصر که سر امام حسین رو از بدن جدا کردن، دادن خولی آورده کوفه، تا الانی که اینا وارد، شاید سه روز، روز دوم نه سومش که اینا وارد کوفه شدن، زینب حسین رو ندیده. حالا اگه میشه سر حسین رو ببرید روبروی محمل زینب قرار بدید. دختر خردسال ابی عبدالله تو بغل زینب نشسته، ظاهرن از بالای کجابه حضرت زینب که قدشون بلندتره بیرونو میبینن از اون روزنه، اما بچه که تو بغل قدش کوتاه چیزی نمیبینه. یه وقت دید لحن سخن عمه عوض شد، حالا داره یه چیزای دیگه میگه، حالا داره با یه محبوبی درد دل میکنه. عمه جون با کی صحبت میکنی؟ یه وقت دیدن میگه نمیدونم زینب سرشو به محمل زد یا نه، ولی وقتی شطور حرکت کرد دیدیم از محمل خون تازه جاری شد و پایین میاد. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله ولل ارواح التي هللت بسنامك ولا مجال آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من از کودکی عاشقت بوده، قبولم نمام گرچام آلودم. یا با عبدالله یا با عبدالله صلی الله علیک یا مولا یا بقیت الله یا حجت الله علی خلق من یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا
و توسل بکر الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله يا اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المهمة إنك مجيب الدعم إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين 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 يا مالك يوم الدين يا غياث المغتر المستغيثين يا اسم الصامين يا ابذر الناظرين يا احكم الحاكمين يا الله يا الله يا الله يا دائم الفضل على البرية يا صاحب المواهب الدنيا صل على محمد وعلي خير الورى والسجية واغفر لنا يا ذلول يا ذنب الأشيب واغفر لنا يا ذلول في عظم الأشياء نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا 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 وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين يا الله خدا بخدايت خدا خدا باسم اعظمت خدا بعنایات خاص و آمد خدا قسم امر فرج امام زمان امضا بفرما توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما خدایا قلوب ما به نور ایمان و معرفت روشن و منور بگردان خدایا توفیق ترک گناه توفیق انجام وظایف به همه ما عنایت بفرما اموات و ذبیح حقوق من به بخش و بیامر مریض هامون منظورین شفای عاجل عنایت بفرما خدایا به حقیقت قرآن قسمت می دهیم جوانهای ما در پناه امام زمان محافظت بفرما نقشهای دشمنان دین و مملکت به خودشون برگردان خدمتگزاران به دین و مملکت یاری بفرما ما را عقب والدین و عقب اساتیدمون ممیران اگه در این محرم مقدر کردی زنده باشیم ما را از عزاداران واقعی ابی عبدالله و یارانشون قرار بده توفیق برخورداری از فیوزات مجالس ابی عبدالله به همه ما عنایت بفرما بالنبي